رحمان الرحیم. ایشون دلیل برای اعتبار کافی، یکی مدائحی که درباره کافی ذکر کردن، او رو دلیل آوردن که دو تعبیر درباره او شده که اینها رو دلیل گرفتن بر اعتبار کافی. یکی این است که لم یعمل مثله، که این استفاده میشه که اون امتیازاتی که کتب دیگر داره در این هست مع شیء زائد. اجل کتب شیعه هم تعبیر شده، این هم از همین لم یعمل مثله عبارت نخرای اوست. گفتن جلالت اجل کتب شیعه بودن به اعتبار کبرش نیست، به اعتبار وجدان مزایز تو به دیگه داره معشه انزاعد، این شده عجل. این یک جهت. یکی دیگه در مقام این ذکر این کتاب گفتن 20 سال ایشون رو این کار کرده و ایشون حاجی نوری می‌فرماید که اگر مقصودش صرفاً جمع آوری احادیث بود و تنقیح و اعتبار احادیث در نظر گرفته نمی شد، این احتیاج به این مدت طولانی نداشت. این که در این مدت طولانی 20 سال رو این کار کرده، معلوم میشه هدف خاصی داشته و این میخواسته روایات معتبر را جمع آوری کنه. این دو قسم چیز استدلاله. اون وقت امتیازاتی که برای سایر کتب نقل شده و گفتن این حتما واجد اون امتیازاته، یکی از امتیازات همینه که درباره اصول دیگه رعایت سند درباره اصول اربعه معه نمیشه. اگر یه چیزی جزء روایات اصول مشهوره یا مصنفات مشهوره بود، دیگه احتیاج این که ما سندش را نگاه کنیم نداریم. حالا یادم نیست مصنف را هم ایشون اسم برده یا نبرده، ولی اثر را اسم برده. اگر روایت در جزء روایات اصول باشه، هم انتساب به مؤلفش ثابته و هم از مؤلفین به ائمه هدا و معصومین ثابت انتسابش، احتیاج به ملاحظه سند نیست. و چون این کتاب کافی اجل کتبه، پس باید این مزایا هم در او باشه. این تعریفی است از نظر خود کتاب. اما تعریفی که از مؤلف شده که بالالتزام برگشته به کتاب میکنه، که این دلیل دیگری ایشون ذکر کردن که دلیل ثالث ایشونه، که درباره او گفتن اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، این دربارش گفته شده. پس معناش عبارت از این است که متثبتین حدیث هر امتیازی برای اونها هست، این امتیاز برای کلینی هم هست، و افراد از محدثین که نقاط ضعفی در حدیث داشتن، اون نقاط ضعف اونها رو این نداره. یکی از جهاتی رو که نقاط قوت حساب شده برای محدثین همین است که از ثقات نقل کردنه، مقید بشن روایات رو از ثقات نقل کنن. و یکی از نقاط ضعفی که شمرده شده برای محدث عبارت از این است که مقید نباشن از هر کی شد اخذ حدیث بکنن، مراسیل را اعتماد کنن، همین از این قبیل امور. اینها ولو با عدالت منافات نداره، ولی با تثبت و وثاقت منافات داره، اعتماد معتمد بودن. اون وقت وقتی که گفتیم کلینی اوثق الناس فی الحدیث، معناش این است که این مزیتی که اینها دارن کلینی هم داره، پس بالالتزام کتابش کتابی است که از مشایخ ثقات نقل شده. این دو استدلالی است که حاجی نوری اینجا کردن. بنده فرصت یه مقدار احتیاجی به تتبع داشت، یعنی بعضی از مآخذ را احتیاج داشت که من از روی خود اونها صفحه تعیین کنم و بگم، فرصت نشد. حالا ممکنه فردا بعد اون جاهاشم عرض کنم، ولی حالا کلیاتش عرض میکنم، اصل مطلبش عرض میکنم. اینی که فرمودن اصول احتیاج به سند نداره و بل روی اولویتی که کافی داره بر اصول استفاده میشه که کافی هم احتیاج به سند نداره، این در مبنا و ابتنا هر دو اشکاله. همین که اصول احتیاج به سند نداره و مسلم کسی به سند اصول مراجعه نمی کنه، این را ایشون از کجا نقل کردن؟ مدرک ذکر نکردن به چه جهت احتیاج به سند نداره؟ کی این مطلب را گفته؟ اصول احتیاج به سند نداره. اون که ما برخورد کردیم، شیخ طوسی در عده در بحث خبر واحد که میخواد اثبات حجیت خبر واحد را بکنه، این جمله رو نقل میکنه، میگه که اگر در مسئله ای از مسائل اختلاف باشه بین علما و بعد طرف مقابل یک حدیثی رو از اصلی از اصول یا مصنفی از مصنفات مشهوره نقل بکنه و کان راویه ثقتن قبلو قوله و سکتو امثالینا، یه مطلب را اگر از اصل یا مصنف مشهوری نقل کنه و بعدم با در نظر گرفتن وثاقت راویش تسلیم میشه. این قید گذاشتن به این که وکان راویه ثقتن، معلوم میشه نفس بودن اصل اشکار را حل نمیکنه که دیگه به جای دیگه مراجعه نکنن. راوی رو در نظر میگیرن، بعد از این که اصل بودن احرازه که داخل اصله، معذالک راوی رو هم در نظر میگیرن که ثقه است یا نه. پس اینی که مبنای کلام قرار داده بودن که در اصول رعایت نمیشه سند، ملاحظه سند نمیشه، این رو ما نمیدونیم از کجا ایشون به چه مدرک این رو فرمودن. این در عده در بحث خبر واحد این مطلب هست، چون کتاب ما یه قدری به هم ریخته بود، احتیاجی به گشتن داشت تا من خود عده رو پیدا کنم و نقل حدیث سابق دیدم. و اگر آقایون بحث خبر واحد رسائل رو هم نظرتون باشه، این جمله اونجا هم نقل شده، همه جا نقل شده است، یه چیز تازه ای نیست. نه، راوی که در خود کتبه، میگه اگر در اصول، نه اصول مشهوره است، اصل انتصابش حرفی نیست، منتها میگن این اصلی که ثابت الانتصابه، اگر یه روایتی از اون اصل ذکر کردن و در دیدن که راوی اون روایت ثقه است، نه راوی کتاب، راوی روایت ثقه است، اینو میپذیرن. این اونجا هست. پس ما نه دو نفر که با هم بحث میکنن، طرف برای اثبات مطلب خودش یه روایتی رو که توی اصلی از اصول هست او رو تمسک میکنه، میگه اون روایتی که در اصلی از اصول هست، اگر راوی اون روایت که توی اون اصل هست، اصل خودش یه مش روایاتی است که از معصومین جمع آوری شده، اون راویش اگر ثقه بود طرف تسلیم میشد. نه اینکه طرف میاد یه مطلبی نقل میکنه، این به اعتماد نقل طرف ساکت میشه، نه، خودش هم دیده، طرفین دیدن این مسلم در این اصل هست، منتها راوی این روایتی رو که در اصل هست اگر ثقه بود طرف تسلیم میشه و قبول میکنه. این معلوم میشه که نفس اصول به ما هو و هو اینجور نیست که به آیت سند نشه. این راجع به این جهتش. و اینی که ایشون می‌فرمایند که کافی در 20 سال زحمت کشیده، و اگر منظورش جمع آوری حدیث بود که عشر این هم کافی بود، دیگه انقدر طول مدت نمیخواست. معلوم میشه که جمع آوری حدیث تنها نیست، بیشتر از اینا منظوره و اعتبار احادیثه. این البته شک نیست که بیشتر از جمع آوری حدیث جهات دیگه‌ای هم ایشون در نظر داشته، صرفاً برفنبار مطلب نبوده. خود اولا کتب حدیث تهیه کردن، اینجور نیست بر این که همه کس از نظر امکانات یکسان باشه. ممکنه برای یک کسی کتب حدیث در عرض 2 سال تهیه بشه، کتب کتابخانی دستش بیاد، که برای کسی در عرض 20 سال نیاد. این اولا افراد متفاوتن. اگر گفتیم فلان کس 20 سال زحمت کشید، این دلیل نیست بر این که همه کس هم باید 20 سال زحمت بکشن. این نه ملازم نیست. حاجی نوری خودش کتابخانه عظیمی داشته، خیلی کتابخانه معظمی، که در اختیار اشخاص دیگه نبوده. یک کتابی رو که میخواست تألیف کنه در اثر وجدان و اسبابی رو که واجد بوده، راحت تر از اشخاص دیگه که فاقد این کتب بودن میتونست تعیین کنه. او این جهتشون خیلی راحت میفرمایند که در عشر این هم میشه یه همچی کتابی نوشت. کی میتونه یه همچی کتابی بنویسه؟ کسی که اسباب و وسائل در اختیارش باشه یا نباشه. و ما در اون وقت نمیدونیم وضع کتب در چه وضع بوده. کلینی از نظر امکانات چه مقدار امکان داشته که بدون طول زمان تمام همین کتب که در عرض 20 سال براش تهیه شده بوده و نقل کرده بوده، همه حاضر کرده بوده، فقط برای اعتبار و اعتمادش این زحمات رو میکشیده؟ نمیدونیم وضع چجوره. حالا فرض کنیم که نه، کلینی امکانات کامل داشته و همون در اول شروع به حدیث همه این وسائل در اختیارش بوده، کتب. ولی یکی از چیزهایی که طول مدت میبره مسئله این است که نسخ مصححه کتب تهیه کردن. الان خود ما مثلا، بنده خودم بعضی چیزهای کافی رو مقابله کردم، تهذیب رو مقابله کردم، یه مقداری من لایحضور استبصار، سنین متمادیس روی همین جهت تهیه نسخ و مقابلش وقت برده و زحمت کشیده شده. با اینکه این معنای این که این مثلا زحمت کشیده شده، نه معناش این است که دیگه حالا وقتی که نسخه کافی مصحح ما تحویل دادیم دیگه به سند نباید نگاه کنیم. یه نسخه کافی مصحح تهیه کردن خودش مدت‌ها وقت میبره. بعد که حالا نسخه مصحح شد و انتصابش به کلینی یا به طور یقین یا به طور اطمینان یا به نحو حجت ثابت شد، حالا از اونجا به بعدم خب چقدر زحمت میبره تنقیح اسانید بشه. حالا کلینی ممکنه یه مقدار زیادی از وقتش برای این است که مقابله کنه و نسخ صحیحی از این کتب تهیه بکنه، و این مدت‌ها وقت میبره تا تمام این کتاب‌ها رو عرضه به مشایخ بکنه. چند تا مختلف قرائت شده، قرائت صحیح و از سقیم تشخیص بده و بعد نسخه صحیحی از این اصول و معاخذ به دست بیاره. این خیلی وقت میبره. اون وقت ابواب را چند جور تنظیم میشه کرد. ابواب متناسب تنظیم کردن، روایات را انسان خوب بفهمه، مجتهد باشه در فهم روایات و هر حدیثی رو در باب مناسب خودش ذکر بکنه، این خیلی وقت میبره. صرف جمع آوری حدیث را که باب بندی نکنه و نفهم معنای حدیث را و یه جای ذکر بکنه، البته اون زود میشه، ولی اما هر چیزی رو بدونه و چه شکل باب برای او تنظیم بکنه، این خیلی وقت میبره. اشخاصی که روی صحیح بخاری و کافی و اینها کار کردن، بعضی از رفقای ما میگفتن اینجا میز کافی بر صحیح بخاری معلوم میشه که او طرز باب بندی چجوره و این چجور باب بندی میکنه. ابواب عجیب و غریب او تنظیم کرده که خیلی به حسب درکی که ما داریم و شاید غیر ما هم باشه ناجور به نظر میاد، ولی این سبک تبویب در باره کافی نیست. خود تبویب کاریست قابل ملاحظه. تهیه نسخ، فهم احادیث، اون وقت مقابله نسخ با هم، بابهای مناسب تنظیم کردن، اینا خودش طول مدت میبره و این نمیشه گفت بر این که پس معلوم میشه زائد بر اینها اعتبار احادیث رو هم در نظر گرفته. احادیثی که مثلا ضعیف بوده یا نمیشده اعتماد بکنه اینا رو کنار گذاشته. این را ما نمیتونیم به قرینه 20 سال. همون وقت الان شما نسخه برداری بخوان بکنن برای یه نسخه همین یک کتاب، همین رساله های عملی آقایون را، همین رساله عملی که موجوده، شما ببینید چقدر اختلاف نسخه میشه. استنساخ یک کسی، شما یه صفحه یه چیز استنساخ کنه آخرش میبینید اختلاف در میاد تا برسه بر این که چند دست بگرده که با این اسناد. این مطلب اینجوری نیست. بین نقل شیخ و کلینی ببینید چقدر اختلاف داره در چیز، بین نقل هاشون که حتی به خط خود شیخ نقل میکنن با کافی میبینید مخالف در میاد. اینجور نیست. این خلاصه ما با این قرائن استدلال بکنیم برای اعتماد درست نیست. حالا ما اون دلیلی رو که آقایون ذکر کرده بودن که اصول یه همچین امتیازی داره که رجوع به سندش نمیشه و با فهوا و اولویت میخواستن بگن پس کافی هم این اولویت را داره، این فهوا هم درست نیست. چون اگر ما گفتیم یک کتابی اجل از یک کتابی است یا شخصی گفتیم اعلم از شخصی است، معنای اعلم بودن این نیست که هر سوادی او داره اینم داره معشی انزاید، این مراد نیست. اگر یک کتابی 5 تا امتیاز داره، یک کتابی 10 امتیاز داره، خب این 10 امتیاز مقدمه بر اون کتابی که 5 امتیاز داره. لازم نیست بر این که این یکی همون امتیازات رو داشته باشه با امتیازات دیگر. یک کتاب امتیازات زیادی داره، یک کتاب هم امتیاز داره ولی امتیازی کم داره. هر دوش امتیاز دارن، هیچ کدوم جایگزین دیگری نیست، مغنی از دیگری نیست، ولی یکی ارزشش بیشتر از دیگری است. الان اگر شما فرض کنید یک کسی چند تا احادیث متواتر را بخواد جمع‌آوری کنه، 10 تا حدیث 20 تا حدیث متواتر را جمع‌آوری کرد، یه چیزی به عنوان احادیث متواتر 10 تا حدیث جمع‌آوری کرد، وقت شما بگید نباید بگیم کافی اجل کتب شیعه است، مگر اینکه در اون وقتی که کافی هم همش احادیث متواتر باشه تا بگیم این اجله، تا بگیم لم یعمل مثلو اینجور. نه، این متوقف نیست. لم یعمل مثلو در اون هدفی را که او در نظر گرفته، لم یعمل مثلو در باب بهار مرحوم مجلسی رو، اگر کسی در باب بهار بگه لم یعمل مثلو، خلاف نگفته. و در این حال معنا این که لم یعمل مثلو که در باب بهار میگیم، نه معناش این است که بهار تمام مطالبش از طرق ثقاته. اون هدف و اون کاری رو که در نظر گرفته، اون ارزشی رو که داشته، امتیازاتی که در این کتاب هست شما در نظر بگیرید با کتابای دیگه، میبینید که نظیرش راجع به این موضوع نوشته نشده. این کافی است. لازمی همه امتیازات اون را منتقل کنیم به این باشه ازاید. اصول یه عده کتابهای مقتوع و صدور بود، فرض کنیم بالاتر از چیز قطعی و صدور بود روایات اصول، معذالک کافی رو میتونیم بگیم اجل کتب شیعه است. یعنی در کتب شیعه بنابشه کافی نداشته باشیم یا فلان اصل را نداشته باشیم، این اهمیت و جلالتش مقدمه بر اون اصله. یک کتابیست در تمام ابواب اصول، فروع، اخلاق همه چیز هست و روایات صحیح هم توش خیلی زیاده که انسان اگر بخواد عرضه بداره و به رجالش امثال اینا، خیلی مطالب استفاده میکنه از این کافی که از اون اصل غیر از چند تای معدودی استفاده نمیشه. به این اعتبار هم لم یعمل مثله میشه گفت، هم میشه گفت که اجل کتب شیعه. زید را اگر گفتیم اعلم از امره، امر یه مشت مطالب بلده، زید ممکنه همین اون مطالب را بلد نباشه، ولی مجموعه معلومات این را با مجموعه معلومات او بسنجید، این معلوماتش میچربه بر او، این خیلی زیادتر میشه گفت اعلم از اوست. و این بخوایم بگیم پس همه امتیازاتی که ما برای تمام کتب هست، اینهایی که آقایونی که تعبیر لم یعمل مثله گفتن، همه امتیازات را در نظر گرفتن و لم یعمل مثله گفتن. نه اینجور نیست، این در بهار هم لم یعمل مثله میشه گفت. و اون اجازه بدید، اجازه بدید، اون تعریفی است که راجع به خود کافی، اون اجازه بدید فعلا راجع به تعریفی که دو تعریف بود، یه تعریفی راجع به کافی بود مؤلف، یه تعریفی راجع به مؤلف، مؤلف رو هم عرض میکنیم تا میایم سراغ مؤلف. نه حالا شما، ما بحث را بنده اشکالم راجع به دلیل اول بود که راجع به کافی بود، راجع به مؤلف هم عرض میکنیم هر دو رو. پس اینی که شما میگید امتیازاتی در کتب اصول هست، پس باید همون امتیاز به این منتقل شده باشه، نه ملازم نیست. آقا دو دلیل، حالا اجازه بدید. اون وقت این یکی، پس ما به توسط کتاب بگیم اون امتیازی که کتاب داره بنابراین همه کتب در اینم هست، این درست نیست. بیاییم سراغ اون تعریفاتی که از مؤلف شده که گفتن اوثق الناس فی الحدیث و عذبتهم، این رو ما حساب بکنیم. البته مسئله وثاقت غیر از مسئله عدالته، ممکنه شخص عادل باشه ثقه و ثبت نباشه، این رو بعدن میاد یه بحثیست که میگن در وثاقت ضبط معتبره، ضابط باید باشه شخص، یعنی اگر کسی خطایش بیش از معمول افراد باشه ولو عادله، تعمد کذب نداره، این را ثقه گفته نمیشه. عادل، عدل گفته میشه، عادله، پشت سرش هم میشه نماز خوان، طلاق هم میشه پیشش دار، ولی خبرشو نمیشه قبول کرد چون خبر روی ثقه آمده. در وثاقت باید خطایش از معمول بیشتر نباشه. البته عصمت معتبر نیست، کسی نمیتونه که معصوم باشه، هر کسی یه مقداری خطا داره، ولی یه خطاییست زائد بر متعارفه، یه خطاییست نه مثل متعارف اشخاصی که خطا دارن. این اگر گفتن فلان کس ضابطه، معناش این است که خطایش بیش از متعارف نیست. عذبت اگر گفتن، چون خطای خود متعارف هم قابل تشکیکه، در فرض کنید 100 تا یکی خطا، 2 تا خطا، 3 تا خطا، فرض کنید اینا متعارف، اونی که خطایش یکیه عذبت از اونی که خطایش 2 تاست، اونی که 2 تاست از اونی که خطایش 3 تاست عذبت. جهاتی که راجع به خطا شخص باشه غیر از مسئله تعمد که خیلی وقت به عدالت مضره، این که عرض میکنم خیلی وقت به عدالت، گاهی هم به عدالت هم بعضی از موارد تعمد مضر نیست، روی عناوین ثانویه موارد تقیه و جهاتی که هست گاهی هست، منتها ادله تصدیق عادل این احتمالات را الغا کرده، نباید این احتمالات رو ما اعتنا کنیم. ولی مقصود غیر از مسئله تعمد، مسئله احتمال خطا، این از کلمه وثاقت ما این را میفهمیم که ثقه و ثبته، که خطایش از متعارف بیشتر نیست. اوثق اگر گفتیم، معناش عبارت از اینه، هم از نظر تعمد خلاف و هم از نظر خطا از متعارف هم در اون حد اعلاست. متعارف اگر 1 و 2 و 3 از درصد همینا متعارفه، این مثلا 1% بیشتر نیست. یا اگر تعمد خلاف احیانا روی بعضی از مقاصد از مثلا متعارف از 1000 تا یه مورد اتفاق میفته، من باب مثال یه مورد و دو مورد و سه مورد میشه، این مثلا از یه مورد بیشتر نیست، این دخالت در وساقت داره. ولی شخص ثقه، معنای شخص ثقه این است که حرف غیر ثقه رو نقل نکنه. اگر شما حرف ابو هریره رو نقل کردید راجع به یه مسئله ای، یه مرتبه اعتمادن به حرف ابو هریره شما میگیم خب متعارف، آدم متعارف، حرف ابو هریره با این خصوصیاتی که از حالاتش میدونین آدم معمول متعارف نباید اعتماد بکنه. این به عدالتش مضر نیست ولی به وساقتش مضره، چون خطایش خطا غیر متعارفه. ولی اگر کتی از ابو هریره مطلب نقل میکنه، نه برای صحت روش نمیذاره، روی هدفی که برای تأیید مطلب، گاهی برای احتمال تسامح در ادله سنن مطلبی نقل میکنه، جهاتی که منظوره، این هیچ وقت منافات با وساقت نداره. حالا مرحوم مجلسی رو که خود حاجی نوری انقدر اعتماد داره بهش که فوق‌العاده اعتماد داره، مرحوم مجلسی رو باید گفت ثقه نیست، متثبت نیست، برای خاطر اینکه در بهار غص و سمین همه چیز رو نقل کرده. این چه ربطی به مسئله وساقت داره؟ ممکنه مرحوم مجلسی رو اوثق الناس هم کسی بگه. این مسئله وساقت این است که خودش در نقلیات خلاف نگه. مرحوم مجلسی میگه کتب شیعه میدیدم داره از بین میره، و من برای خاطر اینکه این نسخ نادر الوجودش از بین نره، این کتاب را تألیف کردم. مسئله هدف مرحوم مجلسی در جمع آوری کتاب این بوده که جمع کنه کتب و نسخ از بین نره، بعد روش تحقیق بشه، به اسنادش، متونش، اینا مراجعه بشه و بعد محقق استنباط کنه. نظر این بوده. به تعبیر مرحوم آقای وادد، نظر مرحوم مجلسی تأسیس کتابخانه بوده، منتها کتابخانه مرتب باب بندی شده، هر چیزی در مورد خودش. اگر کسی علاقمند به کتابخانه باشه، باید تقدیر کنه از مرحوم مجلسی که یک کتبی که ممکن بود اگر ایشون جمع‌آوری نمی‌کرد از بین بره، ایشون جمع‌آوری کرده با کتاب، با ترتیب که انسان در یک کتابخانه نمیتونه پیدا کنه، عمری باید مصرف کنه، ایشون منظم مرتب هر چیزی در باب خودش ذکر کرده. و ایشون دارن که همینطوری که بودن یک حدیثی در یک کتابخانه دلیل بر اعتبار کتابخانه نیست، همینجور یه ناجور بودن حدیثی دلیل بر نقطه ضعفی بر مؤسس کتابخانه نیست. مرحوم مجلسی بهار یعنی کتابخانه حدیثی، و یه روایتی اگر شد یعنی در این کتابخانه اگر گفتن فلان چیز در بهار هست، نباید مثل بعضی از اخباری ها دلیل بر اعتبار کتاب دانه است، و نباید دلیل بر قدهی از نسبت به مؤلف شمرد. مؤلف هم در حد اعلای وساقته. پس ما ممکنه نسبت به مرحوم مجلسی و نظائر این اوثق الناس و اثبتهم بگیم، معناش این است که تعمد خلاف ندارن و خطایشون هم خیلی کمه اگر اینجوری باشن. منتها مطالبی رو خب نقل کردن مختلف، رو هدفی رو که منظوری که داشتن. حالا هدف کافی دلیل رابع، اجازه بدید، چهار دلیله. اون دلیل چهارمی که کلینی خودش صحه گذاشته روی احادیثش، اون دلیل چهارم، اون مفصل بحث داره. هر دلیلی رو قطع نظر از دلیل دیگر باید بحث کنید. فرض کنید اون دلیل چهارم نبود، همین تعریفی که درباره کلینی گفتن اوثق الناس فی الحدیث، این معناش این است که باید متون احادیث هم معتبر باشه. ما میگیم این نیست. ایشون میگه با تثبت منافات داره با وساقت. پس معناش این است که مرحوم مجلسی ثقه و ثبت نیست، برای خاطر اینکه در بهار روایاتی که نقل کرده خودش هم فتوا نمیده. این ربط وساقت و ثبت دو چیز بیشتر درش معتبر نیست. یکی این است که تعمد کذب نداشته باشه، یکی این است که خطایش از متعارف بیشتر نباشه. اثبت اگر باشه معناش این است که توی متعارف هم خیلی کمه اگه خطایی داره. اگر تعمد خلافی هم احیانا رو بعضی از مصالح نسبت به بعضی ها ممکنه بشه، این خیلی کمه یا نیست، این مراده. دیگه بیشتر از این خود مضامین درسته یا نادرسته، این دیگه مربوط نیست به وساقت و تثبت امثال اینا. اینا رو آقا باید حساب بکنیم و این اینا اینجور نیست. و تازه در زمان چیزم بیرون نمی کردن کتاب نوادر الحکمرم در خود قوم نوشته محمد بن احمد بن یحیی، صحیح و ضعیف، و بیرونم نکردنش. این مطلب اینجوری نیست. اون مطلبم که به عنوان نقل از ضعیف بیرون میکردن اونم اشتباهه. تازه اصل اون مطلبش هم کلیش هم اشتباهه که میگن احمد بن محمد بن عیسی برقی رو برای خاطر این بیرون کرد. اینجور نیست و همه از منم اینجور نیست، جلو و عقب اینجور نیست. پدر برقی محمد بن خالد یرویان زعفا بیرونش هم نکردن، نمیکردن. سختگیری هم نکردن. میگم هم قبلش هم بعدش رواتی بودن به وساقت تعریف کردن، هیچ هم در مکانتشون هم کاسته نشده. خلاصه این تعریفات به در این مطلبی رو که ما میخواییم استفاده نمیشه. اینی که در ضمن بیاناتشون داشتن که نجاشی خودش میگه من دیدم اصحاب ما تضعیف میکنن فلان کس را، به نظرم درباره ابوالمفضل شیبانیه، باید مراجعه کنم، عرض کردم وقت نشود، درباره او خیال میکنم. میگه دیدم اصحابونا تضعیف میکنن او رو، من نقل نکردم. خب در همون جا یه جمله‌ای هست که این فرمایش حاجی نوری رو ابطال میکنه. حاجی نوری اون تیکش رو نقل نکرده، اون تیکه همین استنباط استخراجی که ایشون میخوان بکنن این رو خراب میکنه. او این است که یه مسئله این است که اشخاص از ضعفا بلا واسطه اخذ حدیث میکردن یا نه. اینو ممکنه بگیم که ثقات متعارف شیخشون را شخص ضعیف قرار نمیدادن، شیخ که اکثار روایت بکنن، اونم اکثار نه احیانا یه روایت. این میشه استادی که برن پیشش درس بخوانن یه آدم جعال وزاع دروغگو رو، این خلاف متعارف بوده. این از میشه از موارد مختلف استفاده کرد. ولی شیخ اون وسائط، کسی که شیخش از یکی از مشایخش از ضعفا بوده ولی خودش آدم ثقه عادل درستگوست، پیش این هم درس نخوانه، یه همچین بنای نبوده که تمام مشایخ تا آخر بخوان بگیم در نظر بگیرن که هم خودش باید ثقه باشه، هم باید از ثقه نقل کرده باشه، استاد اونم باید مقید باشه از ثقه نقل کرده باشه تا برسه به معصوم. فقط دائره اخذ حدیث را منحصر می کردن به این مورد، این درست نیست. خود نجاشی تعبیر می کنه، میگه دیدم شیوخنا تضعیف می کنن، خیال می کنم همین ابوالمفضل شیبانی را. اون وقت فجتنبت، تو حالا تعبیرش عین تعبیرش یادم نیست، شبیه به اینه، من فجتنبت تو من الروایت ان الا به واسطت بینی و بینه، دیگه من بی واسطه ازش روایت نکردم، روایت رو معل واسطه نقل کردم. روایت معل واسطه نقل کردن فرق داره با بلا واسطه. خود چیز هم این آقایون که مقید بودن بلا واسطه اخذ حدیث کردن را اشکال می کردن. همین احمد بن محمد بن عیسی که نسبت میدن، میگن برقی رو از قوم بیرون کرد برای خاطر روایت از ضعفا، اگر نسبت صحیح باشه، ما نمیخوایم بیرون کرده ولی برای این جهت معلوم نیست باشه، حالا فرضم بکنیم برای این جهت بیرون کرده، خود این از پدر برقی محمد ابن خالد از اون نقل حدیث میکنه، با اینکه محمد ابن خالد ازش یروی عن ضعفا، مشای درباره پدر احمد بن محمد بن خالد برقی هم گفتن یروی عن ضعفا، اگر بنای محدثین این بوده که هم شیخ بلاواسطه شون ثقه باشه و هم شیخی را انتخاب کنن که لا یروی الا عن الثقات، پس خوب بود احمد بن محمد بن عیسی محمد بن خالد برقی رو به عنوان شیخ عقص نکنه، با اینکه او رو به عنوان شیخ عقص کرده و او یروی عن الضعفا. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب کتاب نوادر الحکمه که از کتابهایی بوده که قبل از کافی کتاب معروف شیعه، یعنی این کتاب بوده، از این چقدر اشخاص عقص حدیث کردن، با اینکه خود اون یرد دربارش گفتن یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، گفتن این همه روات از محمد بن احمد بن یحیی هست. خود احمد بن محمد بن خالد برقی که یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، چقدر اشخاص ثقات ازش نقل حدیث کردن، ببینید ترجمه حال، از قبیل سعد بن عبدالله، از قبیل همون طبقه های زیاد آمدن از او عقص حدیث کردن، شیخ هم عقص کردن. اینی که شیخ عقص نمی کردن، شخص ضعیف دروغگو رو شیخ عقص نمی کردن، ولی اگر خود شخص مورد اعتبار بود، یکی از مشایخ این شیخ غیر ثقه بود، این دیگه سبب نمی شد که دیگه این برای شخص شیخ واقع نشه. اینجور نه نجاشی رسمش اینه، نه سایر محدثین که بگیم تا آخر همه مقید بودن، هر چی هست مشایخ تا برسه به امام همه ثقات باشن، یه همچی چیزی رو ما نمیتونیم. حتی راجع به این بحثش میاد، راجع به صفوان ابن ابی عمیر و بزنطی و امثالینا، درباره اونها هم نمیتونیم یه همچین ادعایی رو بگیم، ولو ممکنه ظواهر بعضی از عبارات اینجوری استفاده بشه که اونها نه شیوخشون هم الواسطن، اونها هم ثقاتن، ولی نه حتی مع الواسطه. خلاصه ما اگر بخواهیم کلینی رو تمام روایاتش را معتبر بکنیم، متوقفه که ما بگیم که یکی از امتیازات محدثین این بوده که بنای محدثین این بوده که تا آخر همه مشایخ را وثاقتشون را در نظر می گرفتن. این را ما نمیتونیم درباره هیچ کدومی که از این محدثین یه همچین امتیازی رو ما قائل بشیم که چنین بوده، ثابت نیست. شرط وثاقت شیخ ضعیف نبودن نیست، اینو هیچ که نگفته. ثقتون الا انه یروی عن الضعفا، این کسی نگفته. نه بنده عرض کردم اگر فرض کنیم که معمولا اشخاص محدثین ثقات به حسب معمول اجتناب بکنن، ولی این اجتناب از بلاواسطه اجتناب دارن، نه معلواسطه، مثل نجاشی خودش از بلاواسطه اجتناب میکنه، ولی معلواسطه منافات با وثاقت نداره، حتی بلاواسطه هم منافات نداره با وثاقت، منتها نوعا این کار را نمی کردن که یه آدم دروغگوی رو برن شاگردی کنن، ترویجش بکنن، چیکار کنن، اینو نوعا نمی کردن، ولی اینجور نیست که منافات داشته باشه با وثاقت. به فرضم بعضی از موارد هم که اشخاصی که مقیدن بودن اجتناب بکنن، بلاواسطه اجتناب می کردن، ولی کسی دیگه‌ای که او یروی عن الضعفا روایت کرده باشه، روایت از ضعفا به ما هو و هو موجب سلب عدالت و سلب تقوا و سلب جهاد دیگه نمی شد، منتها یک نقطه ضعفی در اون شیخ بود. اینا اینجور نبود که بیان انتخاب کنن یه شیخی را که علاوه بر تقوا و عدالت اون وقت تمام نقاط قوت در او باشه، مقید باشن همه، یه یعنی چیزی نیست. پس بله هست، هیچ اشکال نداره، هم اینای دیگه شیخشون احمد بن محمد بن عیسی شیخش عبارت از محمد بن خالد برقی است. ببینید همه این محدثین معروف و مهم شیوخی دارن که یرون عن الضعفا و یعتمدون مراسیل. شما راجع احمد بن خالد برقی شما شاگرداش ببینید چه شخصیات بزرگی از چیز سعد بن عبدالله، خب رئیس قومی ها بوده، رئیس محدثین بوده، شاگرد بوده. عبدالله ابن جعفر همیری رئیس محدثین بوده، از محدثین مهم، مکاتبه داشته با حضرات معصومین، خیلی هم مهم بوده. اینا تمامشون احمد بن خالد شیخشونه، اینجور نیست برای اینکه تا آخر تا زمان معصوم همه شوری خواهد چیز باشه. پس از این مطالب ما بخواییم استخراج بکنیم که احتیاج نداره به مراجعه شیوخ، فوق شما بفرمایید که کلینی دیگه نقطه ضعف دیگران را نداره، مشایخ ثقاتن، بگیم کمتر از نجاشی نیست، مشایخ کلینی ثقاته، ولی اما تمام مشایخ 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 تا آخر ثقاتن که احتیاج پیدا نکنیم، این را دیگه ما نمیتونیم چیز بگیم. همون محدثین مهمم هم خود نجاشی هم اینجور نیست. پس با اینها ما بخواییم اثبات بکنیم که احتیاجی به ملاحظه سند نداریم، اینا دلیل نیست. البته دو وجه دیگه ای هست که یکی وجه دوم که ایشون ذکر کردن، مرحوم حاجی ذکر کرده که ایشون در بلد نواب اربعه بوده و معاشر بوده با نواب اربعه و شیعه مایحتاجشون را به توسط نواب سوال می کردن و این چه جور میشه یه همچین کتابی که انقدر زحمت کشیده و هدف هم انقدر مهمه بی تفاوت باشه راجع به این موضوع، هیچ استفاده از نواب راجع به این موضوع نکرده باشه، بان که رسم بوده کتب را عرضه می داشتن، صحه می داشته نواب، البته صحه گذاشتن اونم صحه گذاشتن امامه و این رسم بوده و این در شهرش باشه و محشور باشه، معذالک این کار را نکرده باشه چجور میشه؟ این دلیل دومه. دلیل چهارمش که عمده دلیل اون دلیل چهارمه، عبارت از این است که خود کلینی صحه گذاشته، شهادت داده به صحت احادیثش. این روی شهادت کلینی ما باید بپذیریم، همینجوری که کلینی اگر شهادت بده به عدالت کسی به ساقت کسی میپذیریم، چه اجمالاً چه تفصیلاً، چه بگه تمام اونها ثقاتاً یه جمعی رو میپذیریم، اگر اعتبار یه کتابی رو بگه مثل هم میمونه، هیچ فرقی نداره. این دو وجه را باید مراجعه بفرمایید و اون وجه اعتبار شهادت خود کلینی یه مقداری طول میکشه، طبعاً برای هفته دیگه میمونه. حالا این دو وجه را آقایون مراجعه بفرمایید. ببینید محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری. خب امروز دیگه تا اینجا خیال میکنم بس باشه تا